با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هر روز به کودکان مکتب در افغانستان غذای قوی توزیع میکند، زیرا به گفتهش کودکان نباید با شکم گرسنه به مکتب بروند. این اداره در ویدیویی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده گفته است که این مواد که به شکل بسکیت است و روزانه برای حدود 700 هزار دختر و پسر در مکتب‌های ابتدایی سرتاسر افغانستان توزیع می‌شود. بر اساس معلومات WFP، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد در مورد افزایش گرسنگی و فقر در افغانستان در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان به گونه پیهم هشدار دادند. سازمان صحی جهان از ارسال نسخه های معلومات حیاتی برای پیشگیری از بیماری ها به تمامی ولایت های افغانستان خبر می دهد. WHO امروز در اعلامیه در شبکه X گفت که حدود 1 میلیون از این نسخه ها از مواد آموزشی و ارتباطی در راه رسیدن به ولایت های افغانستان است تا جمع از مردم را با اطلاعات حیاتی برای جلوگیری از بیماری ها مجهز سازد. سازمان صحی جهان در حال حاضر از 13 شفاخانه بیماری‌های ویژه، 6 شفاخانه منطقه‌ای، 26 شفاخانه ولایتی، 69 کلینیک در سطح ولسوالی‌ها و همچنان چندین مرکز صحی دیگر حمایت می‌کنند. اعتراضات در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشته. مقام ها در این شهر چندین ملیتی پس از چند روز تنش قیود بر رفت آمد مردم را نیز وضع کردند. زاهد خلف مسئول شفاخانه محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در اعتراض های دیروز گلوله ها بر سر 2 تن و قفس سینه 1 تن دیگر برخورد کرده که هر 3 تن جان دادند. قیود برگشت و گذار عصر دیروز پس از اعتراض های دو جانب رقیب ساکنان کرد با ترکمن ها و عرب ها وضع شد. اعتراض های دیروز با وجود حضور نیروهای آمریکایی به خشونت گرایید. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 تیاره بی سرنشین روسیه از جمع 25 تیاره را سقوط داده است. این تیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران است که صبح امروز شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی گفتند که دست کم 2 غیر نظامی در موج از حملات که زیر ساخت های بندر دریایی دانیوب را هدف قرار داد زخم برداشتند. این مقام ها افزودند که حملات حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. کیف گفته که آتشی که در نتیجه حمله در این مرکز ایجاد شده بود به سرعت خاموش شد، اما تا اکنون مسکو به طور فوری هیچ اظهار نظر نکرده است. و بازی میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش در جام آسیایی کرکت ادامه دارد. تیم بنگلادش برنده قرعه شد و بتینگ را انتخاب کرد. تا اکنون توانسته 239 دوش بگیرد و 2 بازیکنش را از دست داده. بازی امروز ساعت 2 پس از چاشت با وقت کابل در ورزشگاه شهر لاهور پاکستان آغاز شد. تو اکنون 3 بازی از این رقابت‌ها انجام شده. در جام ملت‌های آسیا تیم‌های ملی کرکت پاکستان، هند و نیپال در گروه A و افغانستان، بنگلادش و سریلانکا در گروه B بازی می‌کنند. دومین بازی افغانستان روز سه‌شنبه در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفر اخیر یک گروه عالمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش‌های امراه شدند. این سفرهای عالمان دینی از کشورهای اسلامی چی پیام با خود داشته؟
اینا واقعا علمای حق می بودن و علمای ربانی می بودن. بارد می رفتن و طالبان می گفتن که مظالم تانه، توهین و تحقیر تانه بالای ملت افغانستان شما بند کنید.
برنامه جهانی غذا می گوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارد.
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است.
اوکراین از سقوط 22 تیاره بی سرنشین روسیه خبر داده. دست دوزی مخارج زندگی یک زن افغان در تاجکستان را تأمین می کند.
اونمو تجربه که داشتم در افغانستان باعث شد که من در تاجکستان کار شروع کنم. با یک تار و سوزن با یک کارچه ما آغاز کردم.
چند پیام هم از شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفر اخیر یک گروه آلمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش‌های همراه شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف مسئله حکومت طالبان با اشاره به این سفر، اعضای هیئت آلمان دینی بریتانیا را به تلاش برای عادی‌سازی آنچه که مظالم طالبان عنوان کرده متهم می‌کند. شمار از فعالان حقوق بشری به شمول زنان هم به این سفر اعتراض کردند. اما این گروه از آلمان هدف از سفرش را به افغانستان حقیقت یابی و دیدن وضعیت مردم این کشور عنوان کرده. از سوی دیگر یک هیئت سازمان همکاری اسلامی هم در حال حاضر در افغانستان است. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف حکومت طالبان از سفر یک گروه علمای بریتانیایی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، به روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق با اشاره به دیدار اخیر علمایی که از بریتانیا به افغانستان آمده بودند، ادعا کرده که آنها به دلیل گسترش افکار افراطی در لندن مشهور شدند و اکنون در تلاشند ظلم و وحشت طالبان را عادی سازی کنند. این در حالی است که یک هیئت از آلمان دینی بریتانیا در اواخر ماه جولای به افغانستان آمدند و با مقامات وزارت خارجه، عدلیه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کردند. این گروه از علما هدف از سفرشان را به افغانستان حقیقت یابی و بررسی وضعیت مردم افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان هم در آن زمان هدف از سفر این آلمان دین را دیدن تصویر واقعی افغانستان عنوان کرده بود. در همین حال 50 تن از فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر، خبرنگاران و استادان پوهنتون در یک نامه سرگشاده آنلاین به مقام‌های کشور بریتانیا هدف از سفر این علما را سفیدنمایی عنوان کردند. در این نامه که شماری از افراد دیگر در پای آن امضا کردند، از مقام‌های طالبان خواسته شده که به آنچه که آنان کمپاین تبلیغاتی نادرست این افراد و سازمان‌هایشان مبنی بر عادی‌سازی طالبان عنوان کردند، پایان دهند. نامه می‌افزاید مقام‌های طالبان که با گروه علمای بریتانیایی دیدار کردند، مرتکب خشونت‌های زیادی در افغانستان شدند و در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. مولوده توانا، فعال حقوق بشر که این نامه را امضا کرده، بر رادیو آزادی گفت:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان، بیشترشون اکثریتشون البته پاکستانی و عرب هستن و هیچ نوع اینا نمایندگی از جامعه اسلامی افغانستان نمی کنن و قسمی که در نامه هم تذکر داده شده و هدف اینایی است که بیشتر در سایر ولایات بروند و تبلیغ بکنند به خاطر سفید نمایی حکومت طالب و به هیچ وجه قابل پذیرش برای هیچ افغان نیست، برای هیچ فرد نیست که در افغانستان امروزه قربانی خشونت ها و وحشت گروه طالب شده.
در همین حال شهیره کریمی، محقق و فعال حقوق بشر در لندن، یکی از نویسندگان این نامه، به رادیو آزادی میگوید:
بعضی از ملاها پس از بازگشت جلسات اندک از نظر آکادمیک تشکیل دادند و مقاله های نوشتن و افغانستان یک بهشت امن و آری از هر نوع مشکلات معرفی کردند. گویا مردم افغانستان این رژیم تحمل کردند، قبول کردند و هیچ مشکل امرای طالبان ندارند. مثلا اینا سیاست های آموزشی طالبان را، استحمار زدایی از ذهن یا دانش در افغانستان تصویف کردند.
تلاش ما برای صحبت با اعضای این گروه علمای بریتانیایی ناموفق بود، اما حمید محمد، یکی از اعضای این علمای بریتانیایی، در صحبت با یک چنل یوتیوب به نام الحوار ادعا کرده که تصویری که رسانه‌های غربی از افغانستان نشان می‌دهند متفاوت تر است. او به نحوی از کارکردهای طالبان استقبال کرده، اما افزوده که طالبان مشکلات هم دارند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی جمعه گذشته اعلام کرد که هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه به کابل رفته و با شماری از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقام‌های آنها دیدار کرد. هدف این سفر بحث روی کار و تحصیل زنان عنوان شده است که از سوی طالبان منع قرار گرفته است. تا هنوز نتایج سفر این هیئت سازمان همکاری اسلامی اعلام نشده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران افغان با محرومیت از کار، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی از سوی طالبان روبرو اند. برخلاف ادعای طالبان که میگویند حقوق بشری تمام افغان‌ها به ویژه زنان تامین است، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری این ممنوعیت طالبان را نقض حقوق بشر خواندند.
دیدارهای دو هیئت متشکل از عالمان دینی بریتانیا و هیئت سازمان همکاری اسلامی با مقام‌های طالبان. خواست اصلی این عالمان دینی از سازمان همکاری اسلامی اجازه دادن به کار آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده شده. پرسش اینجا مطرح می شود که برداشت کشورهای اسلامی از طالبان چیست؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با عیسی محمدی فعال مدنی در میان گذاشتند.
علمای کشورهای اسلامی در برابر افغانستان و ملت افغانستان گنگ هستند و وظیفه علما است که الله عز و جل در قرآن برایشان می فرماید که حق را کتمان نکنین ولا تلبسوا الحق بالباطل. اینا حق را کتمان کده یا قسم گنگ ماندن و خاموش ماندن که این وظیفه و مسئولیت یک عالم دین و وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد. اینا علمایی که رفتن به کابل از انگلستان یا چند وقت پیش دیدیم از عربستان سعودی یا از امارات رفتن، به نظر ما اینا یک قسم رنگ سیاسی یا رنگ استخباراتی است که به اینا وظیفه شاید داده شده باشد که شما برین به خاطر ذهنیت سازی و یا برین واشین شما اونجا که طالبان چند نشست و جلسه داشته باشین و بعد از اون بیاین و برخی از کارهای طالبان را شما قرآن و حدیث برش تحریف بکنین، به قرآن و حدیث او را برابر بکنین تا آساس تا و کشورهای غربی یک زمینه مساعد شوه که امرای طالبان به میدان عمل داخل شوند، چون طالبان با اونا تا امو پیمانی که کرده یا قراردادی که بستن در دوحه، در او قرارداد نصفی از قرآن عظیم الشان را اینا تقریبا حذف کردن. شما ببینید در این دو سال اینا حدود شریع و حدود اسلامی نداشتن، به خاطر که در دوحه برشان گفته شده که ما آساسا وارد عمل میدان به میدان میشین، منتها شما حدود شریعی چیزی که درباره مثلا قصاص است یا درباره رجم است یا درباره لواطت است این را باید شما جاری نکنید و طالبان به مو عمل کردند.
محمدی سه برخی کشورها چرا به عالمان خود اجازه میتن که به افغانستان سفر داشته باشند در حالی که یا با طالبان دیدار داشته باشند، در حالی که این کشورها طالبان را به حیث یک گروه افراطی میشناسند نه به رسمیت؟
به نظر من در برخی از کشورها مثلا انگلستان آزادی است، آزادی بیان است، آزادی سفر است، از امی آزادی یا خود اینا سوء استفاده میکنن. ذهنن واقعا اینا طالبان هستن و کسایی هستن که در سالهای گذشته ما دیدیم که جوانای را طرف افراطیت بردن از این کشورهای غربی تحت عنوان داعش و طالب و اینا میار روان کردن در عراق و در سوریه به دام مرگ اونا دا یا خو اینا از طرف استخبارات اینا وظیفه داده شده که به این قسم قصدن بکنن یا عقیدتاً جهالتاً کورکورانه اینا میرن داخل عمل میشن و زمی علما در اونجا سوء استفاده میکنن. اگه اینا واقعاً علمای حق میبودن و علمای ربانی میبودن بارد میرفتن به طالبان میگفتن که مظالم تان توهین و تحقیر تان بالای ملت افغانستان شما بند کنین، باید به اونا میگفتن که قرآن کریم اولین آیه قرآن که اقرا بسم ربک الذی خلق است، چرا شما اینا دیده گرفتین؟ چرا شما اولین آیه قرآن عظیمشان عمل نمی کنین؟ چرا به خانه های مردم خلاف آیه قرآن که الله می فرماید لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، چرا به خانه های مردم شما میرین؟ چرا در زندگی شخصی مردم شما تجسس و مداخله می کنین؟
جناب محمدی صاحب، این گونه سفرها به نظرتان نتایج در قبال خود داره؟
اگر پشتوانی کشورهای غربی پشتشان باشه و تا حد زیاد ما همی فکر میکنیم که پشتوانی است، فقط اینمی نتیجه خواهد داشتن که قرآن را برشان تحریف میکنه و یک ذهنیت سازی میکنه که این طالبان آمدن همی چند پوینت ولا امنیت آورده ولا این کار کده او کار کده، فقط یک چند جملات عربی را که استفاده کنن و مردم فکر کنه شاید یا آیت گفتن یا حدیث گفتن، یک ذهنیت سازی کردن میتونه.
قاری سام محمدی فعال مدنی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان در شبکه ایکس نوشته که خانواده های هم هستند که فرزندانشان را با شکم گرسنه به مکتب میفرستند. آمار رسمی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان غذا ندارند. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان این موضوع را شب گذشته در صفحه ایکسش نشر کرده است. WFP همچنان میگوید گرسنگی تا حد رسیده که کودکان با میده خالی به مکتب میروند. این سازمان ویدیوهای برخی از دانش آموزان افغان و آموزگارانشان را منتشر کرده که در مورد تاثیرات بد گرسنگی صحبت میکنند. برنامه جهانی غذا درباره مکتب، صنف و ولایت این ویدیو ها جزئیات نداده است. یکی از دانش آموزان در این ویدیو درباره زندگیش میگوید.
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است. اگر نان باشد می خوریم، اگر نباشد همین گونه به مکتب می آییم.
برنامه جهانی غذا در این ویدیو اظهارات آموزگار را به نام سلیمه نیز منتشر کرده است که میگوید گرسنگی دانش آموزان را به حد رسانده که نمی توانند درست درس بخوانند و انرژی کامل نیز برای درس خواندن ندارند.
زمانی که آنها صبح به صنف می آیند ما می بینیم. زمانی که من برایشان درس می دهم بسیار ناراحت هستند، خاموش هستند، رنگشان هم پریده است، نمی توانند درس بخوانند. وقتی من می پرسم درست پاسخ نمی دهند، یعنی نمی توانند، وجودشان بسیار ضعیف است.
در همین حال برنامه جهانی غذا می گوید هیچ کودک باید با میده خالی آموزش نبیند و به همین علت با گفته این برنامه آنها در سراسر افغانستان همه روزه به نزدیک به 700 هزار دانش آموز بسکویت توزیع می کنند که نیم آنان را دختران تشکیل می دهند. در همین حال شماری از افغانها می گویند فقر به حد رسیده که آنها توان خرید هیچ چیز را ندارند. عبدالاحد باشنده ولایت هلمند میگوید
نه کار است، نه روزگار، نه کارگری روی سرک. یک مسلمان روزانه باید کار کند، نه کدام وظیفه وجود دارد. از سوی یک موسسه هم کار نیست. روی سرک و یا جوی ها کار شروع شود، کار از همه طریق بسته است.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز شنبه در صفحه ایکسش یا توییتر سابق ادعا کرده بود که سطح تورم در افغانستان نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر کاهش یافته، تولید مواد خوراکی در داخل افغانستان افزایش یافته است، ارزش افغانی در برابر آثار خارجی به گونه قابل توجه افزایش یافته است و در بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز کاهش به میان آمده است. مجاهد در حال از خوب شدن وضعیت در افغانستان ادعا می‌کند که آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بیشتر از 50%شان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
گزارش در مورد نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت کودکان در افغانستان. در این مورد پرسش را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مطرح کردیم و برخی از مخاطبان ما پاسخ گفتند. محمد سرور رضایی نوشته کرده کار که نباشد چطور اقتصاد رشد میکند؟ درآمد پایین و مصرف بالا و باید گفته همه را حالا درک کنید. رفیق کابولی نوشته کرده که مردم خیلی مجبور شدن، نه کار است نه بار، امنیت بینان را چی بکنیم؟ و همایون قادری نوشته کرده که قدرت خرید اکثر خانواده ها حداقل چند درصد بود اما فعلا زیر صفر آمده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که 22 طیاره بدون سرنشین روسیه را که ساخت ایران است سقوط دادند. حملات صبح امروز به اجرا گذاشته شد. مقیم نائب جزئیات دارد.
مقام ها در اوکراین گفتند که در نتیجه حملات متعدد تیاره های بدون سرنشین روسیه حداقل 2 نفر زخمی شدند. به گفته این مقام ها تیاره های بدون سرنشین روسیه زیربناهای بندری دریای دانیوب در جنوب اودسه را هدف گرفتند. پس از فسخ توافق انتقال غلات اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه توسط روسیه، دانیوب بر راه عمده انتقال غلات اوکراین به بیرون از آن کشور مبدل شده است. بعد از فسخ این قرارداد، روسیه حملات خود را بر محلات ذخیره و بنادر در مناطق اودسه و میکولایف افزایش داده که برای انتقال غلات مهم بودند. تا هنوز جزئیات داده نشده که کدام تاسیسات مورد حملات امروز این تیاره ها قرار گرفتند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که آتش سوزی که در نتیجه حملات تیاره ها در این مراکز ایجاد شده بود به صورت خاموش ساخته شد. مسکو در این مورد تا کنون اظهار نظر نکرده است. همزمان مقام های نظامی در محل اعلام کردند که در نتیجه آتش توپخانه روسیه شام دیروز شنبه در منطقه شمال شرق اوکراین دست کم 1 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های محلی، این حمله توپخانه باعث انفجارهای متعدد شده که همچنین به خانه‌ها و وسایل نقلیه شخصی و همچنان ساختمان یک شرکت خدماتی سابق آسیب رسانده. در روسیه دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت این کشور مدعی شده که حدود 280 هزار نفر تاکنون در سال جاری برای خدمات عرفوی در اردوی روسیه ثبت نام کردند. رئیس جمهور سابق روسیه این سخنان را در منطقه شرق دور این کشور بیان کرد و گفت که سرگرم ملاقات با مقامات محلی بر سر تقویت نیروهای مسلح کشور است. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه در ماه‌های اخیر از شهروندان کشورهای همسایه تقاضا کرده است که برای جنگیدن در برابر نیروهای اوکراینی با صفوف نیروهای روس بپیوندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما را از باشنده های کابل میگوین افزایش آلودگی صوتی در این شهر مشکلات مختلف را برای مردم به میان آورده. به گفته آنها آلودگی صوتی در شهر کابل به اندازه زیاد شده که حتی هنگام گذشتن از شهر تماس های تلفنی ضروری را هم پاسخ دادن نمی توانند. فروشندگان وسایل الکترونیکی چی میگویند؟ جزئیاتش در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند آلودگی صوتی در مناطق مختلف این شهر به اندازه زیاد شده که حتی آنان نمیتوانند به تماس های تلفنی ضروریشان هم پاسخ بدهند. روحلا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل خر که کراچی و پرسر لاودسپیکرانو
لاودسپیکرهای کراچی ها در شهر کابل سرصداهای مختلف را ایجاد کرده که این بر وضعیت روحی مردم تاثیر بد دارد. ما از شهروالی کابل خواهش داریم که برای اینها یک سیستم منظم را بسازند تا مردم از این آلودگی های صوتی اذیت نشوند.
یک متیار دیگر باشنده شهر کابل نیز از آلودگی صوتی شکایت دارد.
به کابل خر که یک بازارونی که یک نفر رو تیریگی
زمانی که یک نفر از بازارهای شهر کابل گذر می کند از دست کراچیران ها بسیار اذیت می شود. کراچیرانان که میوه، ترکاری و دیگر اجناس را می فروشند آنان با استفاده از لاودسپیکرهایشان صداهای مختلف را پخش می کند. حتی زمانی که یک نفر بخواهد زنگ بزند نمی تواند به کسی زنگ بزند و مشکل خود را رفع کند. شاید کسانی هم باشند که بیمار باشند و این صداها بالایشان تاثیر بد کند.
اما فروشندگان به ویژه دستفروشان شهر کابل می گویند این کار را از روی مجبوریت انجام می دهند تا توجه خریدار را جلب کنند. حمیدالله که در شهر کابل کراچی دستی دارد و در آن مواد مختلف را به فروش میرساند به رادیو آزادی گفت:
حکومت نه تقاضا لرو چمو که اوزه برابر کی
از حکومت تقاضای ما این است که برای ما یک جای تعیین کند. ما در آنجا میرویم صدای لاودسپیکرها شخصا بالای خودم تاثیر بد دارد، اما چی کنم، این از مجبوریت میشود. مجبوریت بد چیز است. از مجبوریت لاودسپیکر نصب کردیم. من میخواهم که یک جای برای ما تعیین کند تا برویم غریبی خود را کنیم.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرواری حکومت طالبان در کابل با پرسش ها در این باره که چه اقدامی برای کاهش آلودگی صوتی کردند و چه بدیل برای آن به فروشندگان دارند پاسخ نداد. اما این اداره چند روز پیش در اعلامیه گفت که در یک کمپاین برای جلوگیری از آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر کابل، یعنی لادسپیکرهای ده ها کراچی را جمع کرده است. آلودگی صوتی بالای روان انسان ها چقدر تاثیر دارد؟ استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پانتون میگوید همان گونه که میکروب ها و باکتری ها در سیستم داخلی بدن حمله می کند و به آناسب می رساند، به همان اندازه آلودگی صوتی بر روح روان انسان تاثیر منفی می گذارد. و این را نیز گفت که آلودگی صوتی به ذهن، احساس و عواطف انسان به شدت زیان می رساند.
آلودگی صوتی متاسفانه به اندازه آلودگی باکتری ها، آلودگی میکروب و هر کثافت دیگی می تواند تأثیر گذار باشد. سبب اضطراب، سبب از هم پاشیدن حواس، تمرکز، اغتشاش ذهنی، ناراحتی و اختلال خواب، حتی تغییر و مشکل در حافظه بشن. بنان من تصور میکنم که بندازه که آلودگی باکتریا و میکروب جدی است، ما باید در قسمت سلامت روان آلودگی صوتی را هم جدی بگیریم.
قابل ذکر است که نبود یک سیستم منظم شهری و عدم موجودیت یک محل مناسب برای دستفروشان در شهر کابل از عوامل عمده آلودگی صوتی خوانده می شود. هرچند شهرواری کابل تحت کنترل حکومت طالبان برای یک تعداد از فروشندگان غرفه های را توزیع کرده است، اما آنان بارها از بلند بودن کرایه این غرفه ها و دور بودنشان از مناطق مزدحم شکایت کردند.
فرشته حسینی، زن افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به تاجکستان پناه برده، حالا با استفاده از حرفه دستدوزی چرخ روزگارش را میچرخاند. او میگوید که در کنار آموزش در جریان کارش هنر دستدوزی را در افغانستان یاد گرفته. در این گزارش با فرشته حسینی هم صحبت شده.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را آموخته بودم، بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها، از ترینر ها در جریان بازدید کوشش میکردم که یاد بگیرم.
داشته آید به کار ضرب المثلی که گاهی ساده از کناران می گذاریم، اما زندگی کنونی فرشته حسینی مصداق همین ضرب المثل آمیان است. زنی که در رشته نرسینگ درس خوانده و 16 سال در یک نهاد خارجی در بخش ظرفیت سازی اقتصادی و جایگاه اجتماعی زنان کار کرده است، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان فرشته حسینی به کشور تاجیکستان مهاجر می شود. او در جریان کار ظرفیت سازی زنان افغان تلاش کرده تا حرفه دستدوزی را یاد بگیرد، داشته ای که امروز به کارش آمده است. فرشته اکنون دیزاینر لباس های افغانی در تاجیکستان است.
زمانی که تاجیکستان آمدیم یک بار خانه نشین شدم، خیلی برای من سخت بود. اونمو تجربه که داشتم در افغانستان باعث شد که من در تاجیکستان کار شروع کنم. با یک تار و سوزن، با یک پارچه من آغاز کردم به طرح گلدوزی و دستدوزی دیزاینری.
فرشته حسینی در کمتر از 2 سال توانسته است در دوره های کوتاه مدت آموزش دیزاینری کشور تاجیکستان، که به گفته او از سوی اداره صنعت و تجارت تاجیکستان، سفارت آمریکا، سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات همکارشان به زنان مهاجر افغان و شهروندان کشور میزبان برگزار شده بود، اشتراک کند. دیری نگذشت که فرشته موفق شد دیزاین هایش را در هفته مد و فیشن تاجیکستان به نمایش بگذارد. او میگوید اکنون آن سبکی را پیش میبرد که تلفیقی از لباس های افغانی و دیزاین های اروپاییست.
زمانی که ما دیزاینرای افغان روی صحنه برآمدیم، بعد از اینکه لباسای ما مدلینگ شد و فشن شد، شما باور میکنین همه به پا استاد شدن، حتی خانم ها که ما را بعدن دیدن گفتن که ما را گریه گرفت. یعنی که خانم های افغان در چی وضعیتی، در چی حالتی قرار دارن، اما اینا میتونن که دستگیری شون، اینا میتونن که مو هنرایشان صیقل داده شوه یا به نمایش بگذارن و تونستن اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اکنون با این حرفش میتواند کاروبار کوچکی در کشور تاجیکستان داشته باشد و تا حدی نیازمندی های اقتصادیش را رفع کند. پیام فرشته به زنان و دختران افغان این است:
تجربه‌ای که خودم کردم، توصیه‌ام برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستند و یا بیرون از افغانستان به مهاجرت به سر میبرن، ای است در پهلوی آموزش و تحصیل حرفه بیاموزن. حرفه یک چیزی است که شرایط قسمی میاید که مانندی که فعلا در افغانستان است، هم مصروفیت داشته باشیم و هم از یک فضای کوچک، از یک تار و سوزن، از یک کارگاه، از یک پای ماشین میتونیم ما مفید واقع شویم.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فرشته های زیادی را بیخانه و مهاجر کرد، اما زیادی از زنان افغان چه زیر فشار محدودیت های حکومت طالبان و چه زیر بار سنگین مهاجرت برای رشد و پیشرفتشان شب و روز کار می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چه او از چه میاره، یک تانکر او 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
یاد سرپل سرنجا